بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت عزیزانی که این برنامه رو ملاحظه فرماند. قرار بود که بنده حضور خدمت شما برسم، ولی خب ظاهرا به واسطه این اوج گرفتن مجدد کرونا و قرمز شدن وضعیت شهر قم، توفیق از ما سلب شد که هم تشرفی به قوم داشته باشه و هم خدمت شما عزیزان برسه. اونچه که در این دقایق میخوام مصدق شما عزیزان بشم، موضوعش رو نقش عملیاتی مبلغان دینی در جهاد تبیین پیشنهاد شد و قرار شد که پیرامون این موضوع صحبت بکنیم که به نظرم عنوان و موضوع خوبی است، از این جهت که بحث عملیاتی و اجرایی است و ما یه مقداری از مباحث صرفا نظری و اینها فاصله میگیریم، چون جهاد یه عمل و یه اقدام هست. طبیعتا بایسته که ما وارد میدان بشیم و این جهاد رو توفیق انجامش رو پیدا بکنیم. من یک بحث مقدماتی خدمت عزیزان دارم و بعد هم دو سه تا عنوانه که به نوعی به متن صحبت بنده مربوط میشه. چند نکته مقدماتی، اولیش این هستش که خب بحث تبیین به نوعی در طی همه دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف مطرح بوده و به نوعی هم انجام می شده و یک کاری بوده که بایستی انجام می شده. لذا این پرسش الان می تونه مطرح بشه که چرا در چند سال اخیر و به خصوص در ماه های اخیر مقام معظم رهبری مجددن بحث جهاد تبیین رو این گونه روش تمرکز کردن و تأکید دارن روش. چه اتفاق جدیدی رخ داده که این تأکید رو لازم و ضروری کرده و ایشون توی مناسبت‌های مختلفی به این مسئله اشاره فرمودند و اون رو به عنوان یک وظیفه برای اقشار مختلف ذکر کردند؟ من فکر می‌کنم که سه تا عامل باعث شده که این تأکید صورت بگیره. نخست اینکه رفتار دشمنان انقلاب اسلامی در بعد عملیات روانی یک افزایش قابل توجهی پیدا کرده و یک ضریب نفوذ بالاتری پیدا کرده. اگر دوستان خاطرشون باشه، حضرت آقا در فکر می‌کنم مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی اونجا یک چنین مضمونی رو مطرح فرمودن که کاری که دشمن و حجم عملیات روانی که دشمن داره انجام میده برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی جامعه ما از فعالیت ها و تهدیداتی که در حوزه اقتصادی و حتی امنیتی داره بیشتر هست. و این خیلی نکته مهمی است. یعنی ما این همه فشار رو در حوزه مسائل اقتصادی داریم که شرایط و تأثیراتش رو خب در جامعه می‌بینیم. یک تو حوزه‌های امنیتی خب دشمن لحظه‌ای فروگذار نکرده و دائم در حال اقدام و عملیات هست که خب بخشایش متأسفانه دستاوردهایی هم براشون داره، جاهایی هم موفق شدن که خسارتهایی رو به ما وارد بکنن. خب خیلی از مواردش هم به لطف خدای متعال و تلاشهایی که شده خونسا میشه. در بخش عملیات روانی از تاهم فرماند که این عملیات و این تهدیدات به مراتب بیشتر از تهدیدات اقتصادی و امنیتی است. این رو یک کسی داره میگه که یه اشراف کاملی رو مسائل کشور داره، تهدیدات اقتصادی رو ایشون میدونن، تهدیدات امنیتی رو میدونن و این ارزیابی بسیار مهم است. پس دلیل اول این که حجم عملیات دشمن افزایش پیدا کرده و ضریب نفوذش هم افزایش پیدا کرده به دلیل گسترش فناوری های ارتباطی و به خصوص بحث فضای مجازی و شبکه های اجتماعی که شکل گرفته که این را تا اعماق خانه های ما به صلاح گسترش داده این عملیات هاش رو و نقشش رو. عامل دوم پیچیده تر شدن رفتار دشمن هست. وقتی که ما امروز تحلیل میکنیم کارهای روانی دشمنانمون رو میبینیم که اونها از علوم مختلفی دارن بهره میگیرن. خب این شاید قبلا هم بوده، اما طبیعتا با پیشرفت علوم و به خصوص اونچه که امروز در فضای رسانه یک کشور مطرح هست، بحث علوم شناختی و مدیریت ادراک و مدیریت برداشت و بحث‌های از این قبیل، این عملیات خیلی پیچیده‌تر و باز کمک کرده به اینکه نفوذش بیشتر بشه و تأثیرگذاریش بیشتر بشه. پس این هم عامل دوم. و عامل سوم که این رو بایستی که چون اون که خب مربوطه به دشمن هستش و طبیعتاً ما از دشمن انتظاری جز دشمنی و کینه ورزی و تلاش بیشتر برای رسیدن به اهدافش نداریم، عامل سومی که با تأسف ما بایستی بگیم این هستش که زمینه پذیرش این عملیات در جامعه ما افزایش پیدا کرده به دلیل کاهش اعتماد اجتماعی که رخ داده و این آسیبی که به حوزه اعتماد عمومی وارد شده. تأثیرگذاری و یا به عبارتی تأثیرپذیری این عملیات دشمن هم افزایش پیدا کرده. لذا به این سه دلیل به گمان بنده اهمیت جهاد تبیین و تأکید مجدد روی اون و اینکه علاقمندان به انقلاب بایستی که وارد این میدان بشن ضرورت مضاعفه پیدا کرده و حضرت آقا این رو مرتب دارن تکرار میکنن و این مطالبه رو دارن از اقشار مختلفی که میتونن تو این جهاد نقش ایفا بکنن. نکته دومی که به عنوان مقدمه میخوام عرض بکنم این هستش که خب خود جهاد تبیین طبیعتا نیازمنده به یک تبیینی هست، از جمله همین که چرا این اهمیت داره، چرایی اون، اهمیت اون، چیستی این جهاد تبیین، چگونگیش، الزاماتش و تکنیک ها و روش هایی که بایستی که ما ازش استفاده کنیم و چیزهای مختلفی که به نوعی به تبیین خود این جهاد تبیین مربوط میشه. من نمیخوام بگم که ما نبایستی به این موضوعات بپردازیم، لازم هستش که خود جهاد تبیین تبیین بشه، منتهاش این توجه را داشته باشیم که ما نبایستی که در اینجا متوقف بشیم، نبایستی که دوچار وسواس بشیم برای انجام جهاد تبیین. همونطور که عرض کردم جهاد تبیین از جنس اقدام و عمل هست و نبایستی که ما فرصت هامون رو به مباحث نظری و خدمتون عرض کنم که احیانا چالش هایی که یه عده‌ای علاقه من هستن به این مسائل که رو همین ها تمرکز بکنن و یک زمانی بحث سینما مطرح شد، بعد یه عده اومدن گفتن این سینماست یا سینماست یا سینوماست، کلی بحث خلاصه پیرامونه این صورت میگرفت که این کلمه به اصطلاح روشن بشه که چی هست. خب بحثای شاید جذابی هم باشه، اما اینها نبایستی که ما را باز بداره از اصل اون اقدام و عمل. نکته سومی که در اینجا هست اینه که طبیعتاً کسانی که از دانش بیشتر، از بینش بیشتر، از توانمندی‌های تو حوزه‌های هنری و موارد از این قبیل برخوردارتر هستند و بهره‌مندیشون بیشتر هست، طبیعتاً اونها مسئولیتشون در این جهاد سنگین‌تره. از فحوای فرمایشات حضرت آقا برمیاد که این جهاد یک جهاد کفایی است و همونطور که ما در دوران دفاع مقدس هر کسی که این امکان را داشت ولو اندک که در اون جهاد شرکت بکنه و شرکت کردن، دیدیم که عده‌ای رفتن شناسنامه هاشون رو دستکاری کردن برای اینکه بتونن خودشون رو به جبهه های جنگ و خط مقدم دفاع مقدس برسونند. در این مرحله هم این بحث موضوعیت داره و هر کسی که بضاعتی داره و توانی داره بایسته که اون توان رو در خدمت این جهاد به کار بگیره. خب ما در فرمایشات حضرت آقا این جمله خیلی به نظرم جمله مسئولیت آفرینی بود که ایشون فرمودن که از دفاع مقدس، از دفاع از حرم، از جهاد علمی که بعضی از نخبگان و دانشمندان ما در اون عرصه وارد شدند، جهاد تبیین از اونها مهمتره. علتش هم میشه یعنی قابل فهم این بیان و این فرمایش که و در خود فرمایشات از تا هم این مضمون بود که اگر جهاد تبیین صورت بگیره و افراد نسبت به وظایف خودشون آشنا بشن، در حقیقت اون رزمنده و اون جوان تشخیص میده که پس وظیفه من هست که برم در جبهه‌های جنگ، پس وظیفه من هستش که برم دفاع از حرم بکنم، پس وظیفه من هستش که در عرصه جهاد علمی حضور پیدا کنم. اگر که این تبیین صورت نگرفته باشه و این وظیفه برای اقشار مختلف و برای کسانی که توانمندی دارن برای حضور در عرصه‌های مختلف این صورت نگرفته باشه و اتفاق نیفتاده باشه، افراد در تشخیص وظیفه و تکلیف خودشون به اصطلاح ممکن هست نتونن اون کارو بکنن و طبیعتاً اون وظیفه و اون تکلیف رو انجام ندن. وقتی امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که جنگ در رأس مسائل کشور هست، خود امام تبیین میکردند این مسئله رو. کسانی هم که تریبون های مهمی در اختیارشون بود، خطبای جمعه، ائمه جمعه، سخنرانان، نمیدونم، همه کسانی که خودشون رو در خدمت امام و انقلاب و آرمان های انقلاب میدیدن، این رو میرفتن تبیین میکردن، خودشون در جبهه حضور پیدا میکردن، مردم رو دعوت میکردن و ما میدیدیم که این به صلاح حضور در جبهه های جنگ صورت گرفت. امروز هم این بحث کاملا به همون نحو موضوعیت داره و همه کسانی که میتونن این فراخوان رو بدن، همه کسانی که میتونن این تبیین رو صورت بدن و این آگاهی بخشی رو، این روشنگری رو درش مشارکت داشته باشن، بایستی که به صلاح این کار رو انجام بدن. این مقدمه ای که لازم بود خدمت عزیزان تقدیم بکنم. اما اگر بخوایم وارد اصل بحث بشیم، یکی از بحث های مهم این هستش که خب چه کسانی در این جهاد مسئولیت دارند و وظیفه بر دوش چه کسانی هست، یا چه کسانی در اولویت انجام این جهاد هستند. خب من در مقدمه عرض کردم که هر کسی که دانش بالاتری داشته باشه، بینش قوی تری داشته باشه و از توانمندی هایی تو حوزه های هنری و امثال هم برخوردار باشه، طبیعتاً اونها مسئولیت بیشتری دارن. ولی وقتی که ما رجوع میکنیم به بیانات مقام معظم رهبری، میبینیم که یک سری دستگاه ها و نهاد ها یا یک سری اقشار خاص رو ایشون به طور مشخص و به طور صریح در حقیقت این مطالبه رو ازشون دارن، که آخریش همین دیداری بود که جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام با حضرت آقا داشتند و ایشون این مطالبه رو از مداها هم مطرح کردند و در حقیقت مطالبه کردند که امروز هیئت های ما که دو تا رکن داره، یک رکنش مداح هست و یک رکنش واعظ و اون شخص منبری، اینها بایستی که تو این جهاد تبیین وارد بشن. همونطور که هیئات ما در دوران دفاع مقدس محلی بود برای ترغیب و تشویق جوانان برای حضور در دفاع مقدس یا در دفاع از حرم، این هیئت ها امروز بایستی که نقش تبیین گری رو ایفا بکنن، که هم به عهده مداحان عزیز هست، هم به عهده وعاظ محترمی که در این هیئت ها صاحب تریبون هستند. خب علاوه بر این و پیش از این از تاقا خب دستگاه های مثل صدا و سیما رو بحث جهاد تبیین رو برای اونها یک وظیفه مهم دونسته بودن، یا سازمان تبلیغات توی بیانات رهبری هستش که به صلاح عهده‌دار این تبیین یا این مطالبه متوجه سازمان تبلیغات هم بوده، یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج همینطور. اینها نهادهایی هستند که این مسئولیت برای اونها ذکر شده. اقشار مختلفی هم باز در بیانات رهبری ازشون نام برده شده و این مطالبه از اونها صورت گرفته، از جمله دانشجوها، از جمله اساتید دانشگاه، از جمله هنرمندان، از جمله خود مبلغان دینی و وعاظی که شما عزیزان جزو اونها هستید، یا خطبای جمعه، ائمه جمعه، ائمه جماعات. اینها کسانی هستند که به طور مشخص در دیدارها و بیانات مختلف حضرت آقا بحث جهاد تبیین رو با به صلاح بیانهای مختلفی مطرح کردند و اونها رو به نوعی چنین مسئولیتی رو متوجه این اقشار کردند. خب بعضی از عزیزان چند منظوره این به صلاح مسئولیت به عهدهشون هست، چون هم واعظ هستند و مبلغ دینی هستند، هم چه بسا استاد دانشگاه هستند، چه بسا همزمان صاحب هنرمندی هایی هستند و هنرهایی رو بهش مزین هستند، یا امام جماعت هستند. لذا طبیعتاً کسانی که همزمان این عناوین رو دارند مسئولیتشون طبیعتاً بیشتر هستش و از هر حیثی که به اونها نگاه بکنیم جهاد تبیین جزء وظایف و مسئولیت های اونها در این زمان و شرایط هست. طبیعتاً وقتی که ما این نهادها یا این اقشاری که در بیانات حضرت آقا بحث مطالبه جهاد تبیین متوجه اونها شده رو یک به صلاح تجزیه و تحلیلی میکنیم، شاید بگیم که دو ویژگی مهم در اینها وجود داره. نخست اینکه ارتباط اونها، تعلق خاطر اونها، نسبت اونها با انقلاب اسلامی یک نسبت قوی تری است. یعنی اون کسانی که این توفیق را دارند که با انقلاب اسلامی نسبت نزدیکتری داشته باشند و به عبارتی چسبندگی بیشتری داشته باشند، اونها مسئولیتشون در این جهاد بیش از دیگران هست. و نکته دوم، به عبارتی صاحب تریبون بودن و قدرت تأثیرگذاری و اثر بخش بودن در جامعه، این هم ویژگی دوم. یعنی کسانی که این امکان رو دارند و این موقعیت رو، این وجاهت رو، این امکان رو که با مردم صحبت بکنند و موضوعاتی رو برای اونها تبیین بکنند، طبیعتاً این مسئولیت برای اونها جدیتر و سنگینتر هستش. و نکته بعد و موضوع بعدی که در این جهاد تبیین مهم هست این هستش که خیلی خوب، حالا ما مسئله رو متوجه شدیم، اهمیتش رو متوجه شدیم، مسئولیت خودمون رو هم که مخاطب این مطالبه هستیم و یا این وظیفه به عهدمون هست اینها رو متوجه شدیم، امروز ما دقیقاً چه چیزی رو باید تبیین بکنیم یا چه چیزهایی رو باید تبیین بکنیم؟ آیا هر کسی میتونه هر موضوعی رو تبیین بکنه یا نه افراد بایستی که موضوعات خاصی رو تبیین بکنن؟ باز وقتی که ما به بیانات رهبری مراجعه میکنیم موضوعات متعدد و متنوعی رو در بیانات رهبری میبینیم که ایشون فرمودند که این موضوع مثلا بایستی که تبیین بشه، یا خودشون عملاً وارد تبیین اون موضوع شدن. شما اگر سخنرانی ها و بیانات رهبری رو ملاحظه بفرمایید، می‌بینید که یه بخش، یا اگر نگیم همش، بخش مهمی از این بیانات خودش تبیینه. همین فرمایشات که ایشون دیروز در جمع تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور داشتن یک نوع تبیین بود، اصلا خودش یک مدلی برای تبیین بود. یا مثلا ایشون در سالگرد ارسال حضرت امام 14 خرداد که هر سال یکی از مهمترین سخنرانی های رهبری هستش، اون به اصطلاح یکی از بحث‌های تبیینی بسیار جدی و عمیق ایشون هست. یا همینطور به فرض در سخنرانی های اول فروردین که حالا قبل از کرونا در حرم رضوی برگزار می شد و متاسفانه الان به دلیل کرونا 2 ساله که حالا به اون شکل نیست، ولی با مردمیشون صحبت میکنن، سخنرانی اول فروردین رهبری که باز جزء سخنرانی های خیلی مهمه ایشون هست، از اون سخنرانی هایی است که یک بعد تبیینی بسیار جدی و مهمی رو داره. خب این به صلاح پس موضوعات مختلفی را میتونیم موضوع تبیین بدونیم. توی فرمایشات ایشون عرض کردم اگر که بخوایم ما یک مثلا بعضیش رو اشاره بکنیم، بحث اقتصاد مقاومتی، بحث مذاکره با آمریکا، بحث جهاد کبیر، بحث مبانی انقلاب، مبانی معرفتی اسلام، بحث مهدویت، بحث خانواده، حقوق زن، حجاب، اینها از موضوعاتی هستش که در بیانات ایشون به عنوان موضوعاتی که نیازمند به تبیین هستند مطرح شده. ولی خود ما هم که در جامعه هستیم، با مردم ارتباط داریم، متوجه میشیم که بالاخره مردم گیرهای ذهنی و گره‌های ذهنشون کجاهاست، پرسش‌های مهمشون کجاهاست. همون جا حوزه‌هایی هستش که ما بایستی که وارد جهاد تبیین بشیم و این تبیینگری رو و این روشنگری رو انجام بدیم. ولی خب توان افراد و بضاعت افراد برای تبیین متفاوته. یعنی ممکن هستش که هر کسی از عهده تبیین همه مسائل بر نیاد. من شخصا معتقدم که اگر کسی خودش رو برای تبیین یک موضوعی چندان توانمند نمیدونه، بهتره که وارد اون موضوع نشه. چرا؟ چون وقتی که ما از یک مسئله حقی دفاع ضعیفی میکنیم، عملا اون موضوع رو تضعیف میکنیم. یعنی نه تنها نمیتونیم ابهامات و سوالات طرف مقابل رو پاسخ بدیم، بلکه چه بسا وقتی که میبینه ما استدلالمون، منطقمون ضعیف هست برای تبیین اون موضوع، او در ابهامش و در اون به صلاح گلایه‌ای که داره، یا نمیدونم گره ذهنی که داره، یا هرچی، اون در ذهنش استحکام بیشتری پیدا میکنه و قوت بیشتری پیدا میکنه. پس ما بایستی که خب خودمون رو مجهز بکنیم، بایستی که دانش خودمون رو بالا ببریم، بایستی که اطلاعات خودمون رو در اون موضوعی که میخواییم وارد تبیینش بشیم تقویت بکنیم تا بتونیم از عهده تبیین و روشنگری بر بیاییم. همونطور که در به صلاح دفاع مقدس یا کسانی که در جبهه عملیات سخت میخوان وارد بشن، آمادگی هایی رو باید کسب بکنن. نمیشه یک کسی مثلا خورده و خوابیده تو خونش، بعد یهو مثلا پاشه بخواد مثلا بره جبهه و اونجا مثلا یک بنوانه یک رزمنده مؤثر عمل بکنه. کسی که میخواد وارد میدان رزم بشه، بایستی که خودش آماده اون حضور در اون میدان بکنه. آمادگی های جسمانی میخواد، آموزش میخواد، اگر قرار زرهی بره تانک و پی ام پی و اینها رو باید یاد بگیره، اگر توپخانه است بایستی که آموزش توپخانه ببینه، اگر که نمیدونم تک تیر اندازه با اون حرفه بای و اون مهارت رو باید به دست بیاره، و همینطور بخش های مختلف. یا نه، حالا یک کسی است که بضاعت و توانش در اون حد نیست، میره پشت جبهه، اونجا یه کاری رو انجام میده. پس به نوعی همه توی این جهاد میتونن نقش ایفا بکنن، هر کسی متناسبه با توانمندی هایی که داره. یک کسی در خط مقدم، یک کسی در برج دیدبانی، یک کسی در توپخانه، یک کسی در تدارکات، یک کسی در پشت جبهه، و همه به نوعی بایستی که در این جهاد نقش ایفا بکنند و مشارکت داشته باشند. خب شما عزیزان ممکنه که مثلا این که بخواید اقتصاد مقاومتی رو احیانا روش تبیینی داشته باشید ممکنه در حوزه کاری شما نباشه، اطلاعات شما کافی نباشه برای چنین چیزی، یا بحث مثلا حضور منطقه‌ای ایران، تأثیر اون به اصطلاح عمق استراتژیک جمهوری اسلامی و مباحثی از این در این حوزه، اینها شاید اطلاعاتی را بخواد، مباحثی را بخواد که بعضی از عزیزان ممکن هستش که اون آمادگی ورود به این مباحث رو نداشته باشن، یا بحثایی از این قبیل، بحثایی که این مقداری به اصطلاح فنی تر هست. مثلا ما چرا دانش هسته‌ای رو وارد شدیم و اهمیت دانش هسته‌ای چی هستش، این هم جزء موضوعاتی است که تبیین میخواد، ولی یک اطلاعات و اشراف فنی و اینها هم ممکن هست لازم داشته باشه، که خب هیچ عیبی هم نداره که عده‌ای این اطلاعات رو نداشته باشن و نتونن اون تبیین رو انجام بدن. ولی بسیاری از موضوعاتی که امروز جامعه ما نیازمند هست برای اونها تبیین صورت بگیره، اکثر قریب به اتفاق شما عزیزان میتونید وارد اون حوزه ها بشید و این تبیین رو انجام بدید. بحث معارف دینی یکی از حوزه هاییست که امروز نیازمند تبیینه. امروز یه بخش قابل توجهی از سوالات، ابهامات و شبهاتی که هست به دلیل ضعف مباحث اعتقادی است تو جامعه ما. اگر که اون بنیه‌های اعتقادی به صلاح تحکیم بشه، تقویت بشه و افراد در اونها ورزیده تر بشن، بسیاری از سوالات و شبهاتی که بعداً مطرح میشه دیگه مطرح نمیشه، چون اون بنیه ها و اون بنیان های فکری سوس هست یا شکل نگرفته، این سوالات و مسائل بعدی پیش میاد. خب شما عزیزان میتونید در بعد معارف دینی و تقویت معارف دینی و گره هایی که جوان های ما امروز تو اون حوزه ها دارن، حتما میتونید مؤثر باشید و به صورت عملیات این کار رو انجام بدید. رو بحث اسلام حکومتی و اسلام سیاسی امروز یکی از موضوعاتی است که به خصوص تر خود حوزه های علمی ما اهمیت پیدا کرده. امروز ما داریم کسانی که طرفدار حوزه سکولار هستند. خب یکی از تبیین های جدی و مهمی که میتونه صورت بگیره و باید صورت بگیره همین بحث رابطه اسلام و سیاست هست، که ما این همه مثلا کارهای عمیق فکری رو این شده، چه در بیانات حضرت امام، چه در بیانات مقام معظم رهبری، اندیشمندان دیگری که به صلاح تو این حوزه ها کار کردن، آثار متعدد تألیفی، مقالات زیادی که نوشته شده، دستمایه های خیلی خوبی است برای اینکه ما بتونیم از این بحث به صورت جدی و منطقی و مستدل دفاع بکنیم. من همینجا توی پرانتز عرض بکنم که یکی از نکات خیلی مهم این هستش که ما از کسانی که در حوزه تبیین، اندیشمندان انقلاب اسلامی که در حوزه تبیین کار کردن و وارد شده بودن و در حقیقت یک اقدام و عمل مهمی رو تو این حوزه انجام دادن، شنیدن آثار اونها و گفتار اونها، مطالعه تألیفات اونها و بیانات اونها فوق‌العاده میتونه به ما کمک بکنه، به خصوص چنین مباحثی. علاوه بر امامین انقلاب، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری، شخصیت‌هایی مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی، مثل مرحوم آیت الله مصباح، اینا کسانی بودند که حقیقتاً وارد این میدان شدند در دوران و در زمانه خودشون و نقش مهمی رو در تبیین و روشنگری داشتند. وقت طبیعتاً ما بعضی از اون موضوعات که همچنان در جامعه ما موضوعیت داره، محل پرسش و سوال هست، وقتی که ما آثار اونها رو چه شنیداری و چه کتاب و اینها رو باش آشنا بشیم، ما هم توانمندیمون برای مواجه با این سوالات بیشتر میشه. بحث حقوق زن یکی از موضوعات مهمی است که امروز تو جامعه ما هست. حدود نیمی از جامعه ما رو بانوان تشکیل میدن و امروز بانوان و به خصوص اون کسانی که وارد فعالیت‌های اجتماعی شدند، وارد دانشگاه شدند، وارد حوزه کار شدند، اینها فوق‌العاده الان بعضن روش سوالاتی در ذهنشون هست. یکی از حوزه هایی که دشمنان انقلاب اسلامی روش به شدت کار کردن و دارن کار میکنن و شبه افکنی میکنن همین حوزه زنان هست. حالا بحث های عمومیش مثل بحث ارث، مثل بحث مهریه، مثل بحث نمیدونم دیه و امثال و همین ها چیزاییست که خب مشهوره، ولی مسائل متعدد دیگری هم اینجا وجود داره که جریانات مقابل اسلام، جریانات فمینیستی، جریانهای لیبرالی و غیر و ذالک اینها رو دائما در حال تزریقش هستند با همون ابزاری که گفتیم، با همون تکنیک هایی که عرض کردم، بحث شناختی و امثال هم. و طبیعتا یکی از حوزه هایی که عزیزان میتونند واردش بشن بحث حقوق زن در اسلام هست و به صورت منطقی و مستدل از منطق اسلام ما دفاع بکنیم و نه تنها دفاع بکنیم، بایستی که یه حالت تهاجمی نسبت به جایگاه زن در غرب داشته باشیم که بسیار نقد پذیر و بسیار قابل تأمل هست وضعیتی که زنان در جامعه غربی دارند. بحث خانواده همینطور، سبک زندگی همینطور، اینها موضوعاتی است که شما عزیزان میتونید به اونها وارد بشید و در حقیقت جزء حوزه های تخصصی شما هست و طبیعتا اگر بخواید دقیق تر وارد بشید بایستی یه مقداری خودتون رو بیشتر توی این حوزه ها هم تخصصی تر، عمیق تر مسلط بکنید، شبهاتی که هست رو بدونید چی هستش، پاسخهاش رو از قبل بدونید و وقتی که شما وارد این معرکه بشید ورزیده تر میشید، مثل یک رزمنده ای که وارد میدان جنگ میشه، مثل شهید حسن باقری که به عنوان رضوان الله تعالی علیه که به عنوان یک به اصطلاح خبرنگار وارد جنگ میشه، بعد به عنوان یک سردار رشید و تاثیرگذار و بسیار مؤثر در جنگ تربیت میشه در یک دوره کوتاهی که اوصافش رو شما کم و بیش شنیدید. جهاد تبیین هم همینطوره، وقتی که افراد وارد میشن ممکنه در وهله اول اون ورزیدگی رو نداشته باشن، اما توی این گفتگوها، توی این چالش‌های فکری که پیش میاد، سوالاتی که انسان در معرضش قرار میگیره، ناگزیر میشه که بره مطالعات بیشتری بکنه، خودش رو آماده بکنه برای مواجهه با این سوالات و این ابهامات. اینها هی ما رو توانمندتر، قویتر، ورزیده‌تر میکنه برای این جهادی که امروز به عهده ما هست. یک نکته دیگری رو هم اینجا به صورت خلاصه عرض بکنم. ببینید هر کاری یک به خصوص وقتی که از جنس جهاد باشه، جهادی که همونطور که در معارف دینی ما هست، در قرآن هست، در روایات هست و شما به حمد الله خیلی مسلط تر هستید، یه فرمایشات حضرت آقا هم چند بار تکرار شده، اینه که وقتی که ما از واژه جهاد استفاده میکنیم، واژه جهاد یعنی مقابله با دشمن توی اون عرصه. اگر که یک جهاد دفاعی و سخته، یعنی این که بریم در جبهه های جنگی که مقابلش دشمن با امکانات تسلیحاتی و نظامی و اینها وارد شده، ما هم از همون جنس بایستی که مقابله بکنیم. اگر که دشمن در بعد اقتصادی داره ما رو در تنگنا قرار میده، یه عده‌ای به عنوان جهاد اقتصادی بایستی که برن با دشمن مقابله بکنن، راه‌های نفوذ، تأثیرگذاری و تهدیدات دشمن تو حوزه اقتصادی رو دفع بکنن و بتونن یک سدی رو در برابر او ایجاد بکنن، مثل فعالان اقتصادی، مثل کارآفرینان، تولید کنندگان و امثالهم. اگر در بعد علمی دشمن میخواد ما رو تهدید بکنه و محدود بکنه، طبیعتاً کسانی که بضاعت علمی دارن، دانشمندان ما، نخبگان ما در حوزه‌های نانو، بیوتکنولوژی، هوا، فضا و و اینها بایستی که به میدان بیان و دشمن رو ناکام بگذارن. خب هر کدوم از اینها هزینه هایی دادند. رزمندگان ما در دفاع مقدس شهید شدن، عده‌ایشون به فیض شهادت نائل اومدن، بعضیشون توفیق جانبازی پیدا کردن، بعضیشون به اسارت گرفته شدن، هزینه هایی پرداخت کردن. عزیزان ما که در دفاع از حرم شرکت کردن همینطور. عزیزانی که در جهاد علمی شرکت کردند، دانشمندان هسته‌ای ما که ترور شدند، هزینه‌ای بود که برای جهاد علمی اونها پرداخت کردند. شهید شهریاری، شهید احمدی روژن، شهید رضایی نژاد، شهید محمدی، اینها کسانی بودند که تو جهاد علمی شرکت کردند و در این راه به شهادت رسیدند. پس عرصه جهاد یه عرصه ایست که افراد بایستی که درش هزینه بدن. جهاد تبیین یکی از اون عرصه هاییست که حتما هزینه داره برای کسانی که وارد میشن و هر کسی میخواد وارد بشه تو این عرصه بایستی که آمادگی پرداخت این هزینه رو داشته باشه. فکر نکنیم که ما بایستی که حتما وقتی وارد این میدان و وارد این عرصه و این انجام این جهاد میشیم همه بایستی که ما رو تشویق بکنن. نه، یه عده ما رو هو میکنن، یه عده ما رو ممکنه تلاش بکنن برای حتک آبرو و حیثیت ما. اینجا ممکن هستش که کسی به اون معنا اون طوری شهید نشه، ممکن است اون طوری جان باز نشه، قطع دست و قطع پا براش صورت نگیره. البته میگم ممکنه، چون ممکن هست بالاخره اتفاقات دیگری هم بیفته. اما اون چیزی که تو این جهاد ما باید آمادگیش رو داشته باشیم، مثل هر عرصه جهاد دیگری، این هستش که ما بایستی که آماده پرداخت هزینه باشیم. مگه امامان انقلاب کم هزینه پرداخت کردن برای این کار بزرگی که انجام دادن؟ مگه رهبری الان کم هزینه میپردازند برای این ایستادگی که برای انقلاب و نظام داشتند و دارن؟ مگه شهید مطهری رحمت الله علیه هزینه نپرداخت؟ مگه شهید بهشتی هزینه نپرداخت؟ مگه مرحوم آیت الله مصباح هزینه نپرداختن؟ همه اینها که تو این عرصه وارد شدن هزینه پرداخت کردن، هزینه های مختلف. بعضیشون ترور شدن، شهید شدن، شهید مطهری، شهید بهشتی، بعضیشون آبرویی ترور شدن. چه اهانت هایی که به شهید بهشتی قبل از ترور ایشون صورت گرفت، به مرحوم شهید مطهری در قبل از انقلاب چه حرف هایی می زدند به ایشون. اما اونها این وظیفه رو ازش دست بر نداشتن و انجام دادن. امروز هم انشاءالله همه کسانی که توفیق پیدا می کنن وارد عرصه جهاد تبیین بشن، این رو هم بایسته که در ذهنشون داشته باشن که این عرصه ایست که بایستی که آماده پرداخت هزینه باشن. ماهایی که توفیق شهادت در جبهه نصیبمون نشد، توفیقات دیگه نمیدونم رزمندگی و اینها نصیبمون نشد، جانبازی نصیبمون نشد، خب امروز توی این عرصه این توفیق رو باید پیدا بکنیم و از خدای متعال بخواهیم که ما رو شایسته و لایق برای عرصه جهاد تبیین بکنه و بتونیم تو این عرصه وارد بشیم. هزینه هاش رو هم بایستی که آمادگی داشته باشیم پرداخت بکنیم. طبیعتا باز مثل جهادهای دیگه و جهاد دفاعی و سخت و نظامی، اینجا هم مقوله اخلاص و اون مسائل معنوی بسیار مهم هست. ما اگر که برای عملیاتهای نظامیمون کارهای معنوی میکردیم، توسل میکردیم، شب قبل از عملیات یا روزهای قبل از عملیات خودشون رو رزمندگان به لحاظ معنوی تقویت بیشتر میکردن، توجه بیشتری به مبدأ هستی داشتن، به ائمه اطهار توسل میکردن، توی این جهاد هم، توی این فعالیت فرهنگی، توی این فعالیت سیاسی، توی این فعالیت روشنگری و جهاد تبیین هم طبیعتاً چنین مسائل معنوی، توسلات حتما مهم هست و شماها بایستی که به امثال بنده اینها رو بیشتر یاد بدید و ما بیشتر بایستی از شما یاد بگیریم برای اینکه وارد این جهاد که میخوایم بشیم بایستی خودمون رو هم از درون تقویت بکنیم، علاوه بر بحث‌های دانشی و آگاهی و اینها، از بعد معنوی و مسائل به اصطلاح اخلاقی و اینها بایستی که خودمون رو توانمندتر بکنیم. مطلب آخری که میخوام عرض بکنم و یه رفع مزاحمت بکنم این هستش که ما در مواجهه با افراد و در این جهاد تبیین رفتار ما بسیار مهمه و بسیار تأثیر گذاره. ممکن هست ما به لحاظ استدلالی، به لحاظ محتوایی و دانشی قوی باشیم، ولی اگر که صحیح برخورد نکنیم، اگر که مسائل اخلاقی رو در مواجهه با افراد رعایت نکنیم، اثر اون استدلال ما کم میشه، اثر منطق ما کاهش پیدا میکنه. ما بایستی که به لحاظ رفتاری و به لحاظ اخلاقی و سلوکی هم به صلاح توجه داشته باشیم که در جهاد تبیین این مسئله مهم هست. در کنار قوت استدلال و منطق، در کنار آگاهی و اطلاعاتی که بایستی که توی اون حوزه داشته باشیم که اینها حتما مهم هست، بینشی که باید داشته باشیم که بدونیم چه جهتی رو میخوایم انتخاب بکنیم برای اون تبیین، مسائل اخلاقی و رعایت این مسائل در مواجهه با افراد فوق‌العاده مهم هستش که باز تو اینجا شما خودتون آداب مسئله و تعالیم دینی رو در مواجهه با افراد تو بحث امر به معروف و بحث نهی از منکر این مباحث هست و بایستی که ما اینها رو به قول حضرت آیت الله جوادی آملی می‌فرمودن که هم امر به معروف هم نهی از منکر باید به شیوه معروف انجام بشه. طبیعتا ما تبیین رو، این جهاد رو بایستی که به معروف ترین شکل، به زیبا ترین شکل، پسندیده ترین و جذاب ترین شکل انجام بدیم. یه بخشی از جذابیت ها توی قالب های هنری است که هنرمندان میتونن این کار انجام بدن، یه بخشیش توی رفتار اون مجاهد عرصه تبیینه، اون جهادگری که وارد این عرصه میشه، نحوه مواجهه و رفتار و سلوکش با افرادی که میخواد با اونها این در حقیقت بحث رو داشته باشه، این روشنگری رو داشته باشه، اون هم تاثیرگذار هست. مباحث دیگری هم هست که دیگه وقت اجازه نمیده. الزامات جهاد تبیین خب مفصل تر از این هاست که من لابلای بحث بعضن بهش اشاره کردم. اون به صلاح شیوه ها و قالب هایی که میشه توش انجام داد، موارد متعددی هستش که میشه در موردش صحبت کرد. حالا انشالله اگر که فرصت های دیگری شد که بتونیم اینها رو بیشتر در موردش گفتگو بکنیم. من یک کتاب رو هم به شما معرفی کنم، متاسفانه همراهم نیاوردم که نشون بدم، ولی یک کتابی به نام جهاد تبیین که همین اخیراً هم رونمایی شد، که این مجموعه بیاناتی که حضرت آقا در طی چند سال در موضوع جهاد تبیین داشتن، برادر عزیزم جناب آقای صلح میرزایی ایشون زحمت کشیدن این بیانات رو جمع‌آوری کردن، دسته‌بندی کردن، موضوع بندی کردن و انتشارات انقلاب اسلامی که همین مؤسسه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آقا هست این کتاب رو چاپ کرده. من فکر میکنم که این کتاب برای دوستان خیلی میتونه مفید باشه و به عنوان یکی از منابعی که به صورت جدی میتونن ازش استفاده کنن، همین خود اسمش هم از کتاب جهاد تبیین، میتونن ازش استفاده کنن و خیلی از مباحثی که دیگه فرصت نشد در این به صلاح جلسه که بنده خدمتون بودم در موردش صحبت بکنیم، با تفصیلات بیشتری و موضوعات متنوع تری توی اون کتاب میتونن عزیزان مطالعه و ملاحظه بفرمایند. از خدای متعال میخوایم که همه ما رو در این جهاد موفق بداره و بتونیم این مسئولیت و این وظیفه که امروز بیش از گذشته بر شانه های ما هستش و بر عهده ما هستش رو انشالله از عهدش به خوبی بر بیایم و انشالله از جزو مجاهدان تبیین اسم ما ثبت بشه و توفیق و مدال افتخار این جهاد بر سینه های ما انشالله نصب بشه. خدای را خدا دعا بکنیم که چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.